اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
ساعت 5:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان و 9 شب به وقت واشنگتن است. امروز جمعه دوم حمل سال 1398 هجری خورشیدی است. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز رادیو آشنا صدای امریکا. با برنامه این ساعت خوش آمدید. نخست از همه توجه کنید به خبرها. قرار است امروز جمعه برای قربانیان حمله بر دو مسجد در نیوزیلند در سراسر این کشور مراسم دعاخوانی و گرامی داشت برگزار شود. در جمعه گذشته یک نژاد پرست سفید پوست با تیراندازی بر نمازگزاران دو مسجد در شهر کرایست چرچ نیوزیلند 50 نفر را کشت. قرار است جسیندا آردرن صدر اعظم نیوزیلند در جمعی از هزاران شهروند این کشور در مقابل ساختمان مسجد النور جمع شده و برای یادبود از کشته شدگان این حملات مراسم دعاخوانی و 2 دقیقه سکوت اختیار کند. بیشترین قربانیان حمله جمعه گذشته در مسجد النور کشته شدند. صدر اعظم نیوزیلند حمله نجات پرست سفید پوست را بر مساجد شهر کرایست چرچ یک عمل دهشت افغانی خوانده است و روز پنجشنبه بر حمله سلاح‌های نیمه خودکار در نیوزیلند ممنوعیت وضع کرد. قرار است آذان نماز جمعه امروز بر رسم اعلام همبستگی و حمایت از مسلمانان نیوزیلند از طریق تمام شبکه‌های تلویزیونی و رادیویی این کشور به گونه زنده نشر شود. پلیس نیوزیلند گفته است که تدابیر امنیتی در مساجد این کشور را به خاطر ادای نماز جمعه افزایش داده است. دونالد ترامپ میگوید که زمان آن رسیده تا آمریکا حق حاکمیت اسرائیل بر ارتفاعات جولان را به رسمیت بشناسد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه در حساب توییتر خود نوشت که ارتفاعات جولان اهمیت حیاتی و استراتژیک برای اسرائیل و ثبات منطقه دارد. اسرائیل در جنگ سال 1967 میلادی ارتفاعات جولان را که بخشی از خاک سوریه بود اشغال کرد و در سال 1981 میلادی این ارتفاعات استراتژیک را به خاک خود الحاق کرد. جامعه جهانی ارتفاعات جولان را یک منطقه مورد منازعه تلقی می کند و ادعای مالکیت اسرائیل بر این منطقه را به رسمیت نشناخته است. آمریکا نیز تا کنون از ادعای حاکمیت اسرائیل بر ارتفاعات جولان حمایت نمی کرد. اما تصمیم اخیر رئیس جمهور ترامپ تغییر بزرگ سیاست آمریکا در قبال این منطقه استراتژیک را نشان می دهد. دونالد ترامپ در سال 2017 میلادی نیز بیت المقدس را به حیث پایتخت اسرائیل به رسمیت شناخت، اقدامی که خشم بسیاری کشورهای مسلمان را برانگیخت. اتحادیه اروپایی درج نام مسعود اظهر رهبر گروه جیش محمد را در فهرست دهشت افغانان بررسی می کند. این در حال است که هند و فرانسه یک هفته قبل از اتحادیه اروپایی خواستند تا رهبر گروه جیش محمد دهشت افغان اعلام شود و این اتحادیه دارایی های رهبر جیش محمد را مسدود کند. جیش محمد در حال حاضر در فهرست گروه های دهشت افغان امریکا و ملل متحد قرار دارد. اما تلاش های هند برای درج نام رهبری این گروه در فهرست دهشت افغانان ملل متحد ناکام مانده است. چین یکی از اعضای دائمی شورای امنیت ملل متحد و از متحدین نزدیک پاکستان هفته گذشته مانع قرار گرفتن نام مسعود اظهر در فهرست سیای ملل متحد شد. هند ادعا دارد که پاکستان از جیش محمد و رهبر این گروه حمایت می کند. جیش محمد مسئولیت حمله انتحاری ماه فوریه بر نظامیان هند در کشمیر را بر عهده گرفته است که در آن حداقل 40 سرباز هندی کشته شده بود. قرار است شاهزاده چارلز فرزند بزرگ ملکه بریتانیا همراه با همسرش روز یکشنبه به کیوبا سفر کند. این سفر در حال انجام می شود که ایالات متحده آمریکا نزدیکترین متحد بریتانیا خواستار ادامه انزوای کیوبا شده است. حکومت بریتانیا از شاهزاده چارلز و همسرش خواسته تا به خاطر بهبود روابط تجارتی و گسترش نفوذ بریتانیا به کیوبا سفر کنند. پاول هاری سفیر پیشین بریتانیا در کیوبا به خبرگزاری رویترز گفت که این سفر نمایانگر تمایل لندن برای اعاده تعامل با هاوانا می باشد. او افزود که بریتانیا از دیر زمانه مخالف انزوا و وضع تعذیرات اقتصادی آمریکا بر کیوبا بوده است. شنوندگان عزیز، در اینجا می رسیم به پایان خبرها. تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای امریکا، رادیو آشنا 100.5 FM.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز، قدیر مشرف هستم. امیدوار هستم که روز خوشی را در پیش رو داشته باشین. خبرها را از همکارم میرویس رحمانی شنیدن. توجه کنین به گزارش ها و مطالبی که در این برنامه نیم ساعته صبحگاهی برای شما گرد هم آورده ایم. رئیس جمهور افغانستان میگوید تعویق دوباره تاریخ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری قابل پذیرش نیست. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان این اظهارات را روز پنجشنبه در شهر مزار شریف بیان داشت. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در آخرین روز سال 1397 خورشیدی اعلام کرد که برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، شوراهای ولایتی و انتخابات ولیس جرگه ولایت غزنی تا ششم میزان سال جاری به تعویق افتاده است. برخی تکت‌های انتخاباتی و جریان‌های سیاسی نیز با واکنش به تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات میگویند در مورد تغییر تقویم انتخاباتی با ایشان مشورت نشده است. شرح بیشتر در گزارش از عبدالحی ورشان.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و یک تن از کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری پیشرو در نخستین سخنرانی سال جدید 1398 خورشیدی که در شهر مزار شریف ولایت بلخ ایراد کرد، در تماس با مسئله تغییر تقویم انتخابات گفت خواستش این بود که انتخابات مطابق به تقویم اعلام شده توسط کمیشنران قبلی برگزار گردد و اکنون از این فیصله کمیسیون مستقل انتخابات فقط به خاطر اینکه یک اداره مستقل است احترام می‌گذارد، اما به هیچ صورت تعویق دیگر مورد قبولش نیست.
خواست ما از کمیسیون محترم انتخاباتی بود که به تاریخ انتخاب شده انتخابات انجام بدن، اما اینا مستقل هستند، اینا فیصله خود دیشب اعلان کردند، ما فیصله کمیسیون مستقل احترام میگذاریم، اما دیگر به هیچ صورت تعویق تاریخ مورد قبول ما نیست.
رئیس جمهور انتخابات وصول را لازم و ملزم خوانده گفت به تمام قوای امنیتی و دفاعی و تمام ادارات ملکی مملکت هدایت داده است که در انتخابات بی‌طرف باشند. اما تکیه‌های انتخاباتی به این نیت و اراده رئیس جمهور ابراز شک نموده، میگویند که در مورد تغییر در تقویم انتخابات با آنها مشوره نشده است، بلکه به خواست رئیس جمهور صورت گرفته. قادر شاه سخنگوی تکیت انتخاباتی سلوی اعتدال به رهبری حنیف اطمر در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که تغییر در تقویم انتخابات و تعویق تاریخ برگزاری انتخابات برایشان پذیرفتنی نیست.
اوسنه اقدام چه شوایده پرتلیدی چه لومنگ سر پدی رابطه بند مشوره وشی؟
از این اقدام چنین برمی‌آید که حکومت وقت کشی میکند و میخواهد تا دیر در اقتدار بماند و برای تداوم اقتدار خود زمینه سازی کرده است. این تصمیم تنها از سوی کمیسیون انتخابات و حکومت در پشت دروازه های بند صورت گرفته است که برای ما هرگز پذیرفتنی نیست.
حزب اسلامی افغانستان به رهبری گلبدین حکمتیار نیز با این تمدید تاریخ برگزاری انتخابات موافق نیست و میگوید که با تیکت انتخاباتی آقای حکمتیار در این خصوص مشورت نشده است. عبدالغنی حکمل سخنگوی حزب اسلامی به روز پنجشنبه در گفتگو با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت
حزب اسلامی افغانستان قبلا هم با تاخیر زمان برگزاری انتخابات مخالف بود، حالا هم مخالف است. هیچ گونه مشوره در این مورد با حزب اسلامی صورت نگرفته و حکومت و کمیسیون انتخابات یک جانبه عمل نموده.
اما اسدالله سعادتی معاون دوم تیم انتخاباتی عبدالله موقف نسبتا نرم اتخاذ نموده، گفت که هرچند با ایشان در مورد تغییر تقویم انتخابات با ایشان مشورت نشده است، باز هم اگر در تامین شفافیت انتخابات گام های موثر برداشته شود مشکلی نخواهد داشت.
در مورد تأخیری که اعلام شد با احزاب سیاسی کدام مشوره خاص صورت نگرفته، حالا تصمیم کمیسیون است. ما فکر میکنیم که هر نوع تأخیر زیاد به نفع نیست، باید هر چیز زودتر برگزار میشد، ولی حالا که اینا به تعویق انداخته خدا کنه که از این فرصت استفاده مؤثر شود.
مولانا عبدالله کمیشنر جدید کمیسیون مستقل انتخابات در گفتگو با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که تعدیل و تغییراتی که در قانون انتخابات به وجود آمده است به مشوره احزاب و جریان‌های سیاسی صورت گرفته است و با این تعدیل یک سلسله مکلفیت‌ها به دوش کمیسیون افتاده است که انجام آن به زمان بیشتر نیاز دارد و این تأخیر در برگزاری انتخابات از روی ناگزیری‌ها به وجود آمده است که برای همگان قابل درک است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com
www.voa.com/voadari.
شورای حقوق بشر ملل متحد با نشر گزارش تازه‌ای گفته است که گفتگوهای نوظهور صلح در افغانستان یک روزنه امید را برای ختم جنگ چندین دهه‌ای آن کشور می‌تواند به وجود آورد. این اظهارات در حالی صورت گرفته است که سال 2018 میلادی مرگبارترین سال در جنگ میان نیروهای افغانستان و گروه طالبان در 10 سال گذشته به شمار می‌رود. شرح بیشتر در گزارش از خالد مفتون.
در این گزارش آمده است که سال گذشته تنها 11,000 غیر نظامی در افغانستان کشته و زخمی شدند که شامل 927 کودک می شود. کودکانی که در اثر درگیری های گروه های متخاصم در افغانستان جان باختند. بر اساس این گزارش تلفات غیر نظامیان در سال 2018 میلادی بلندترین رقم تلفات غیر نظامیان از سال 2009 میلادی به این سو در افغانستان به شمار می رود. ملل متحد گروه طالبان و سایر گروه های دشت افغانی مستقر در آن کشور را مقصر اکثر تلفات غیر نظامیان در افغانستان تلقی کرده است. اندرو گیلمور، معاون سرمنشی ملل متحد در امور حقوق بشر می گوید که با استثنای گروه دولت اسلامی یا داعش، همه گروه های متخاصم در جنگ افغانستان اقداماتی را برای کاهش تلفات غیر نظامیان در دست گرفتند. اما افزود که اقدامات بیشتر برای جلوگیری از تلفات غیر نظامیان در افغانستان نیاز است. آقای گیلمور همچنین از پیشنهاد گفتگوهای بدون قید و شرط با گروه طالبان که سال گذشته از سوی حکومت افغانستان اعلام شد استقبال کرد و افزود که چنین اقدام روزنه امید را برای صلح در آن کشور باز می کند. The country witnessed a large-scale
civic movement demanding that the armed groups. این کشور شاهد جنبش‌های مدنی گسترده‌ای بود که از گروه‌های مسلح می‌خواستند خشونت را محکوم کنند. در مذاکرات صلح دخیل شدند. جامعه مدنی و گروه‌های فعال زنان نیز گرد هم جمع شدند و نگرانی‌هایشان را در مورد حقوق بشر و حقوق زنان بیان کردند و بر دخیل بودن و مشارکت پرمعنی زنان در روند مذاکرات صلح تأکید ورزیدند.
اما به نظر می رسد که رسیدن به چنین اهداف بعید است، زیرا حکومت افغانستان در یک ربع سال 2018 میلادی از روند گفتگوهای صلح در آشیان رانده شده است، به خصوص از زمانی که گفتگوهای مستقیم میان مقامهای ایالات متحده و نمایندگان گروه طالبان در دوحه پایتخت قطر آغاز شده است. گروه طالبان مذاکره با حکومت افغانستان را رد کرده و آن را غیر مشروع تلقی می کند. این موقف گیری طالبان موجب خشم رهبران حکومت افغانستان شده است، زیرا آنان در روند مذاکرات صلح دخیل نیستند. مقامهای افغان زلمه خلیزاد نماینده خاص وزارت خارجه ایالات متحده برای روند مصالحه افغانستان را متهم به وضعیت پیش آمده کردند. مقامهای ار گفتند که آقای خلیلزاد مانع مشارکت و نقش حکومت افغانستان در روند مذاکرات صلح شده و نمیگذارد تا کابل نقش برای پلان آینده آن کشور داشته باشد. اما حکومت ایالات متحده این اتهامات را رد کرده است. اما آقای گیلمور در مورد این ادعاها چیزی بیان نکرده است. در عوض او به اهمیت گفتگوهای صلح اشاره کرده و تاکید کرد که دستاوردهای حقوق بشری که شهروندان افغانستان به دست آوردن باید حفظ شود. او میگوید که در مسائل مربوط به حقوق بشر، حقوق زنان، تساوی حقوق و جرم دانستن شکنجه هیچ سازشی در روند گفتگوهای صلح صورت نگیرد. طالبان که از سپتامبر 1996 میلادی تا اواخر 2001 میلادی در حکومت بودند، دختران و زنان را از حقوق بشری، فعالیت سیاسی و حتی حق تحصیل و کار محروم کرده بودند و بر اساس تفسیر رژیم طالبان از اسلام، زنان و دختران حق نداشتند بدون یک محرم از خانه هایشان بیرون شوند. در این حال حامد فرمولی سکرتر و نایب سفیر افغانستان در ژنو میگوید که کشورش برای حراست از حقوق زنان متعهد است.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
افغانستان در شاخص سال 2019 کشورهای شاد جهان مقام 154 را از آن خود کرده است. در گزارش سالانه کشورهای شاد سازمان ملل متحد که درباره 156 کشور تحقیق صورت گرفته است، کشورهای شمال اروپا و همچنان هلند، سوئیس، کانادا، نیوزیلند و استرالیا در 10 خوشحالترین ممالک جهان حساب شدند. توجه کنید به گزارش زلاتیکا هوگ، خبرنگار صدای آمریکا، که من قدیر مشرف به توجه شما می رسانم. در حالی که افغانها مصروف تجلیل از سال نوند، گزارش سالانه ملل متحد درباره کشورهای شاد جهان نشان می دهد که افغانستان 30 کمترین کشور شاد در جهان حساب شده است. در میان 156 کشور جهان که در این شاخص سالانه ملل متحد شاملند، افغانستان جایگاه 154 را گرفته است که در مقایسه با سال 2018 میلادی 9 رده سقوط را نشان می دهد. از سال 2013 بدین سو بلندترین جایگاهی را که افغانستان در این شاخص از آن خود کرده است رده 141 می باشد. اما فنلند که به خاطر زمستان‌های سرد و طویل، جنگلات زیبا و سیستم گسترده رفاهی خود معروف است، توانسته جایگاه نخست را در این شاخص به خود اختصاص دهد. اقتصاد آن با اقتصاد سایر کشورهای اروپایی قابل مقایسه است. پس چه چیزی مردم این کشور را این گونه خوشحال نگه می‌دارد؟ امیلا، وکیل مدافع در هلسینکی می‌گوید:
اقتصاد ما از وضعیت خوب برخوردار است و نمی‌دانم. ممکن ما ارتباط نزدیک با طبیعت داشته باشیم.
بدون شک با استناد به گفته‌های یک زوج متقاعد فنلندی، آب و هوای این کشور عامل خوشحالی فنلند نیست.
به خاطر اقلیم بودن نمی‌تواند. ما زمستان طویل و تاریکی داریم. اما ممکن است به خاطر سطح امنیت باشد.
اینجا مسئول است. هیچگاه مجبور نیستید بترسید و می توانید به مردم اعتماد کنید.
شادی در فنلند بر اساس این گزارش به خاطر دسترسی به طبیعت، مسئولیت، مراقبت های مناسب کودکان، تعلیم و تربیه رایگان و مراقبت های صحی نهایت ارزان افزایش یافته است. 10 کشور دیگر جهان به دلایل مشابه در زمره شادترین کشورهای جهان قرار گرفتند. کاملا قابل درک است که چرا کشورهای جنگ زده مثل سودان جنوبی و افغانستان در پایین‌ترین ردیف این گزارش من حیث کشورهای دارای پایین‌ترین سطح شادی و خوشحالی قرار دارند. اما ایالات متحده، نیرومندترین کشور و اقتصاد شماره یک جهان، یک باری دیگر در سال 2019 نزول کرده و جایگاه 19 را در این شاخص اختیار کرده است. در این گزارش آمده است که ایالات متحده عمدتاً به خاطر اعتیاد به گزینه‌های مختلف از مواد مخدر گرفته تا قمار و رسانه‌های دیجیتالی به سوی افسردگی در حرکت است. از جانب دیگر بر اساس این گزارش کشورهای شرقی و مرکزی اروپا، جنوب صحرای افریقا و چندین کشور آمریکای لاتین در یک دهه اخیر بیشترین پیشرفت را در بخش شادزیستن داشتند. سوریه، بوتسوانا و ونزوئلا بزرگترین کاهش را در شاخص کشورهای شاد جهان تجربه کردند. گزارش ملل متحد بر فاکتورهایی که میتواند بر خوشحالی یک کشور تأثیر گذار باشد، به شمول بازدهی اقتصادی، حمایت اجتماعی، حکومت داری، امید به زندگی سالم، سخاوتمندی و نبود فساد اداری متمرکز بوده است. بر اساس این گزارش، مردمی که خوشحالند احتمالاً برای حاکمان فعلی کشورهایشان رأی خواهند داد. دستاوردهای اخیر سیاستمداران مردمگرا میتواند نتیجه توانایی‌های آنان برای توجه به رأی دهندگان ناراضی باشد. این گزارش ملل متحد تاکید می‌ورزد که عوامل متعدد می‌تواند روی میزان خوشحالی یک کشور تأثیر بگذارد که یک توضیح مشخص برای همه آن وجود ندارد. لینا وایستاینین، کارمند متقاعد فنلند، می‌گوید:
وقتی احساس می‌کنید درباره آب و هوا شکایت کنید، فقط باید به یادتان دهید که واقعاً اینجا خوشحال هستیم.
با توجه به اقلیم فنلند و جایگاه نخست آن در شاخص کشورهای شاد جهان، یک موضوع مشخص است و آن این که آب و هوای آفتابی خوشحالی و سرور را ضمانت نمی کند.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای امریکا.
شما شنونده برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا روی موج 100.5 FM و موج متوسط 12.96 هستند. این هفته از پنجمین سال الحاق اجباری کریمیا در اوکراین به روسیه یادهانی به عمل می آید. ایالات متحده و متحدان آن پس از این تهاجم تحریم های وسیع را علیه مسکو وضع کردند و تحلیلگران می گویند تأثیرات اقتصادی این وضعیت بر محبوبیت ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز تأثیر گذاشته است. هنری رجول، خبرنگار صدای آمریکا، در مورد گزارش تهیه کرده که برگردان آن را از رویا زمانی می شنوید.
مردان همراه با سلاح سنگین با لباس‌های سبز 5 سال قبل به ساختمان‌های نظامی و دولت اوکراین هجوم بردن. این جنگجویان آشکارا توسط روسیه حمایت می‌شدن، اما مسکو این موضوع را انکار می‌کرد. مقامات تازه تعیین شده یک جانبه در این منطقه یک همه‌پرسی را در 16 مارچ سال 2014 برگزار کردند. آنان ادعا کردند که بیش از 95% رای دهندگان به علاقه کریمیه به روسیه رای دادند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از علاقه کریمیه به روسیه استقبال کرد.
کریمیه و سواستوپول پس از یک سفر سخت، طولانی و مبهم به بندرگاه سرزمین خود و به ساحل اصلیشان روسیه پیوست.
این در حالی است که دستگاه جدید برق ساخته شد، پلی که کریمیه و روسیه را با هم وصل میکرد اعمار گردیده و قرار است که خدمات قطار آهن نیز در سال جاری به فعالیت آغاز کند. یک باشنده کریمیه که از این اقدامات حمایت میکند به صدای آمریکا چنین گفت:
همه اینها خوب است. بنامه‌های ساختمانی بزرگ در همه ساحات دیده می شود.
بعد از الحاق کریمیه محبوبیت رئیس جمهور پوتین بلند رفت، اما در حال حاضر این وضعیت کاهش یافته است. ایالات متحده آمریکا، اروپا و چندین کشور متحد آمریکا بعد از الحاق اجباری کریمیه با روسیه بر مسکو تحریم‌های اقتصادی وضع کردند. اما تحلیلگران به شمول ماریا لیپمن، تحلیلگر روسی، میگویند که انجماد اقتصادی سخت‌تر شده است.
وضعیت ناهنجار کریمیه با اصلاحات در قوانین تقاعد و بالا بردن سن تقاعد نقطه آغازی بود برای اینکه مردم متوجه شوند که مسائلی وجود دارد که درست نمی باشد.
قرار است که در اوکراین انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود. کاندیدان برجسته این دوره از انتخابات خواهان ادامه روابط کیف با اتحادیه اروپا و عضویت ناتو می باشند. بنابراین آیا آقای پوتین اقدام نظامی بیشتر را در نظر دارد؟
سیاست های روسیه به خاطر اوکراین خسته کن شده است. من به طور قطعی مداخله نظامی روسیه، مسدودی دریای آزوف یا تحریکات نظامی در دونباس را رد می کنم.
این در حالی است که ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا هفته گذشته گفتند که کریمیه همیشه بخش از اوکراین باقی خواهد ماند، اما منتقدین می گویند ناکامی غرب در مقابله با روسیه در سال 2014 منجر شد تا روسیه در سایر منازعات از جمله در منطقه دونباس شرق اوکراین و در بحران سوریه مداخله کند.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
امروز جمعه مصادف است با روز جهانی آب. عنوان امسال روز آب هیچ کس عقب نماند انتخاب شده است. اما بر اساس گزارش سال 2012 یونیسف و سازمان جهانی صحت، نزدیک به 1 میلیارد از مردم جهان به آب آشامیدنی صحی دسترسی ندارند. آرش عرب اسدی گزارش در زمینه تهیه کرده که برگردان دریان را از عبدالواجد عادل میشنوید.
انا دیونا از دریای موزمبیق دائم آب میبرد. در اینجا مردم دائم غسل میکنند و لباسشان را میشویند. روبن فیشر از واتر اید امریکا میگوید:
آیا میتوان حتی تصور کرد که برای آوردن مقداری از آب چندین مایل راه بروید و یا اینکه برای رفتن به تشناب از راه‌های دشوار و دوری عبور کنید؟
دیونا مجبور است که 15 دقیقه راه برود و از خم و پیچ کنار ساحل یک کوزه آب را با خود به خانه ببرد. حتی تا 1 سال قبل اطفال او از این آب برای شستن دندانهایشان استفاده می کردند. امروز اطفال او با آب آشامیدنی دست یافتند. آنها با پرداختن پول ناچیزی می توانند از یک غرفه آب به دست بیاورند که یک زن آن را اداره می کند. جیسن بروک مشاور آب آدرا می گوید:
Where there's water, everything is possible. But in reality, without water, you can't do anything. It is a complete barrier.
جایی که آب وجود دارد همه چیز ممکن است. اما در واقعیت بدون آب نمیتوان زندگی کرد. فقدان آب مانع عمده برای انکشاف، صحت و بهره‌دهی انسانی میباشد.
جیسن بروک می گوید همراه با کمک جوامع آنها چاهای را جهت به دست آوردن آب سیهی آشامیدنی حفر می کنند. این غرفه ای که در موزمبیق فعال است به گفته بروک در سرتاسر دنیا وجود دارد و زمینه کاری را برای 7000 تن مهیا ساخته است.
We can't do anything without the local community and the leaders of that community.
ما بدون همکاری جوامع نمیتوانیم هیچ کاری را انجام بدهیم و در این کار رهبران محلی نیز که زمینه رسیدن آب را برای مردم مهیا میکنند خیلی مهم است.
به دست آوردن آب بدون خرج شدن نمیتواند. دکتر اریکانا چومبوریکوا سفیر اتحادیه آفریقایی در ایالات متحده میگوید
We can start with the girl child and her inability to go to school.
ما از ناتوانی یک دختر مکتب که نمیتواند به مکتب برود میتوانیم آغاز کنیم. او مجبور است در امور خانه با مادرش کمک کند و آوردن آب یکی از کارهای مهم روزانه است که باید انجام دهد.
دکتر اریکانا میگوید
comes an even bigger victim when she has to now show up at a rural clinic where they...
هرگاه یکی از این اطفال حامله شود مشکل بدتر این است که اکنون او باید به کلینیک محلی که آب در آن وجود ندارد برود.
کارمندان کمک رسان میگویند که آب در کلینیک هایی که در مناطق دوردست قرار دارد وجود ندارد. لینسی دینی از آب جهانی 2020 میگوید
Think about all the things a hospital does with water. There's hand washing, there's cleaning.
فکر کنید که آب تا کدام اندازه برای شفاخانه ضرورت است. از همه مهمتر شستن دستان. آنها باید وسایل را بشویند، باید زمین را بشویند. بعدن مسئله آب آشامیدنی است. شما باید آب را برای دوا خوردن به کار بگیرید. از همه مهمتر این که آب باید پاک باشد.
متخصصین میگویند که ساختمان‌های اساسی برای آب از اهمیت زیادی برخوردار میباشد. روبن فیشر از واتر اید آمریکا میگوید
If you have money to build roads, you have money to build wells. If you have money to invest in internet,
هرگاه شما برای ساختن جاده پول داشته باشید، باید حتما پول برای حفر چاه نیز داشته باشید. هرگاه پول برای سرمایه گذاری در اینترنت دارید، شما حتما پول برای ساختن بیت الخلا نیز دارید. ما فقط می خواهیم تا ارجحیت ها را بیشتر تشخیص بدهیم و آن را برآورده بسازیم.
ملل متحد دسترسی به آب پاک را یک حق انسانی می داند. این سازمان می خواهد تا سال 2030 برای تمام انسان ها آب پاک صحی فراهم کند. تا آن وقت روز جهانی آب یادآور کارهای انجام نایافته است که در پیشرو موجود است. در جهان در حدود 1 میلیارد انسان به آب نیاز دارد.
در بار شاهم من زکابل می روم در گل سرخ سخی جان با توکل می روم عاشق در بار شاهم من زکابل می روم در گل سرخ سخی جان با توکل می روم چند روزه همچون مهمان می ستم در شرمی ها آخ چرا دیدش برغان تا سر پل می روم های با توکل می روم چند روز دولت بابات هم تماشا میکنم تماشا میکنم تماشا میکنم چند روز دولت بابات هم تماشا میکنم تماشا میکنم تماشا میکنم جانبی شیرین تگابش چیدن گل میروم جانبی شیرین تگابش چیدن گل میروم عاشق در بار شاهم من ز کابل میروم در گل سرخ سخی جان با توکل میروم های با توکل میروم عمل جوشی گل است ای جوشی گل است ای جوشی گل گل است تو حصار میمنم آی حمل جوش گل است ای جوش